ای مهربان، ای مونس جانهای خسته، ای مایه امید دلهای شکسته، ای اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کنید. آگاه باشید، دلها فقط به یاد خدا آرام می‌گیرند. یاد خدا.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. سلام خدا به شما اهالی اجمند یاد خدا، بیننده های خوبمون، وقتتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما مردم شایسته باشم و همچنین افتخار دارم که محضر سرور عزیزم حضرت آیت الله علی دوست عرض ادب و احترام و خوش آمد داشته باشم. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی و همکاران گرامی شما، در خدمت برنامه هستم.
خیلی ممنون و متشکریم از تشریف فرماییتون و افتخار داریم که محضر حضرت آیت الله علی دوست هستیم با موضوع مهدویت و پیرامون این موضوع. 4 جلسه تا کنون خدمتشون زحمت دادیم و مطالب نو و بسیار بدیعی رو از حضور محترمشون آموختیم. دلم میخواد امشب سرآغاز سخن رو اگر اذن و اجازه بفرمایید با سؤالی پیرو و جلسات قبل محضرتون آغاز کنم. شما جلسات گذشته موضوع مهدویت رو، معناش رو، تفاوتش رو و تفاوت موعود و مهدویت رو برای ما فرمودید. دلم میخواد شاید این سؤال تو ذهن خیلی ها باشه، سؤال تو ذهن همه ما احتمالاً هست، چه آنهایی که معتقدند کامل و استنادات رو به دلشون نشسته، دوست داشته باشن به فرزندانشون، به نسلهای مختلف منتقل کنن به این بیان، و چه کسانی که خدای نکرده شبهه ای دارن و دوست دارن این رو مستدل، علارغم این که با دل معتقد هستن، اما بهش برسن. اون سوال همین هست. شما فرمودید قرار هست که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف حکومت جهانی تشکیل بدن. ابتدای عرض میخوام محضرتون این رو داشته باشم که سند این فرمایشتون رو بدونیم در کلام اهل بیت و معصومین. آیا راجب تشکیل حکومت جهانی ما ادله و استدلال و استنادی داریم؟
بله، سوال خوبی است. سر آغاز برنامه حکومت واحد جهانی، ما مطلب رو فکر میکنم هم میتونیم درون دینی بر اساس اسنادی که از قرآن داریم، روایات اهل بیت و پیامبر عظیم الشان داریم بررسی کنیم، هم از نظر عقلی و احیانا متفکرانی که در این زمینه حرفی زدن. از نظر درون دینی، نمیگم درون مذهبی، چون فقط مخصوص شیعه نیست، مذهب شیعه نیست، دین اسلام، ما میتونیم به آیاتی از قرآن اشاره کنیم که حکومت واحد مهدوی رو مطرح میکنه. در آیه 105 از سوره مبارکه انبیا میخوانیم که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور نوشتیم، کتاب آسمانی، بعد از این که در تورات نوشتیم، ذکر تورات، که کل زمین را، الارض مطلق جنس به تعبیر علما با الف لام آمده، الارض نه بعض الارض نه قطعت من الارض، ان الارض زمین را بندگان صالح من وارث میشن، حاکم میشن. ذیل این آیه مبارکه هم در متون شیعه هم در متون اهل سنت روایاتی داریم که از پیامبر اسلام و در متون شیعه از امام باقر علیه السلام که تفسیر میکنن این مطلب رو به اصحاب حضرت مهدی. و خب اگر این تفسیر هم نبود، چون ما میدانیم که هنوز دوران پیش نیامده، جز یک مقطع کوتاهی که از خود قرآن استفاده میشه در دوران بنی اسرائیل که همه بندگان صالح خدا حاکم بر زمین بشن، البته اونجا نداره بندگان صالح، اونجا داره بندگان مستضعف. از این جهت این آیه هنوز تعویل و عینیتش نیامده و طبیعتاً در زمان ظهور منجی کل خواهد اومد. در آیه دیگری داریم در سوره مبارکه نور، اون آیه معروف آیه 55، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم. ما وعده قطعی دادیم به مؤمنان، به صاحبان اعمال پاک، که اونها رو در زمین وارث کنیم، حاکم کنیم، چنانچه قبلش جمعیتی رو چنین کردیم. این کم استخلف الذین من قبلهم در آیه دیگری از سوره اعراف به بنی اسرائیل تطبیق داده شده که و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. یعنی اونجا فرمود ما مؤمنان رو وارث زمین میکنیم، همونطور که در گذشته کردیم، گذشته رو پیجویی میکنیم، میبینیم اونجا میگه مشارق الارض و مغاربها. یعنی در یک نظام حلقوی وقتی آیات رو کنار هم قرار میدیم، به این نتیجه میرسیم که خدای متعال داره وعده میده برای یک حکومت جهانی. از نظر روایات، روایتی که هم شیعیان دارن و هم به یه شکل دیگری سنیان دارن، که پیامبر اسلام میفرماین الائمت من بعدی 12، امامان بعد از من 12 نفرن. مستحضرید که این مخصوص شیعه نیست، پر است متون سنیان از این حدیث، منتها خب شروع میکنن تطبیق دادن که این 12 نفر چجوری جور در بیاد. خب از نظر ما راحت هست، اولهم انت یا علی، رسول خدا میگن از شما امیرالمومنین شروع میشه، و آخرهم القائم الذی یفتح الله تعالی الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدی مشارق الارض و مغاربها. یعنی کل کره زمین رو ذکر خدا به واسطه حکومت مهدوی احیا میشه و زنده میشه. در هر صورت از نظر قرآن و روایاتی که ذیل آیات قرآن آمده، حکومت جهانی واحد مسئله قطعیه که طبیعتاً بر مهدویت هم تطبیق میکنیم. عرض کردم اگر خواسته باشیم از نظر عقلی هم بررسی کنیم، به هر حال بسیار از مشکلات مستحضری به خاطر تعدد حکومت هاست. بنده نمیگم حکومت واحد آسیب نداره، آسیب هایی داره که حالا ممکن در ادامه اشاره کنیم و بگیم چجور اون آسیب ها حل میشه، اما طبیعی است که تا وقتی که پرچمی واحد و جمعیتی واحد، حکومتی مقتدر و واحد نباشه، نزاع‌ها، تنش‌ها و جنگ ها، سلاح ها. شما ببینید این میلیتاریزمی که الان در دنیا حاکم شده به خاطر چیه؟ اگر حکومت واحد باشه، این نظامیگری، این تبعیض ها، این تجاوز ها، این جنگ ها در طول تاریخ، تولید سلاح ها، بشر چقدر توانش رو مصرف میکنه برای مسائلی که فقط علتش همینه، نبود یک حکومت مقتدری واحد. تعبیری داره، اگر تو نوشته ها پیدا کنم، آلبرت آینشتاین که تعبیر میکنه به بله، میگه که دنیا تا به حکومت واحدی نرسد جنگ و دعوا و نابرابری و نابرادری از او رخت نخواهد بست. شبیه این تعبیر رو راسل داره، مادام که یک حکومت جهانی در دنیا وجود ندارد، رقابت برای کسب قدرت ما بین کشورهای مختلف وجود دارد. باز در همین راستا تعبیری کانت داره، فیلسوف شهیر آلمانی، ایجاد نظم منوط به وضع یک قانون جهانی است. این همان است که مذاهب آن را خواسته اند. کانت به مذاهب هم نسبت میده. و این همان است که پیامبران از دورانی پس کهن برای تحقق بخشیدن به آن به پا خواستند و خروش برآوردند و بدین گونه خواستند تا روشنگر تاریکی ها باشند. مهم نیست که حالا دیگران چی گفته باشند، یا انسان وقتی که به گوهر قدسی عقل مراجعه میکنه، حتی فارغ از این که مذهب خاصی داشته باشه، باور خاصی داشته باشه، این رو میپسندد که اگر دنیا بره به طرف یک حکومت، منتها تکرار میکنم، باید از آسیبهاش پرهیز کرد، باید آسیب شناسی کرد و دید که در حکومت مهدوی چجور اون آسیب ها به وجود نمیاد. خیلی روشنه، به هر عقلی عرضه کنن میگه اگر این مرز ها از بین بره، این تبعیض ها از بین بره، این نظامیگری ها از بین بره، جنگ ها از بین بره، و اینم از بین رفتنش به از بین رفتن حکومت های متعدد و محلی است. بنابراین من فکر میکنم بحث حکومت جهانی مهدوی هم از قرآن میتونه براش استدلال بشه، از روایات و از عقل.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. محضر حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف، عرض ادب، ارادت و حرف دل میزنیم، برمیگردیم. محضر حضرت آیت الله علی دوست و ادامه بحث رو خواهیم داشت.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن است، لذت رسیدن است. در انتهای این فراق نصیب من صوت او شنیدن است، روی دلربای یار دیدن است، طعم وصل او چشیدن است. و که راه انتظار در گذشتن از کوچه های تنگ و تار به شوق یار عطر زندگی است، رسم بندگی است، عادت شقایق است.
وقت شما به خیر. خیلی ممنون و متشکر هستم که با ما همراه هستید و از نگاه شما، از انتخاب یاد خدا خیلی خیلی تشکر دارم و سپاسگزارم. خدمت حضرت آیت الله علی دوست هستیم در یاد خدای امشب و در ارتباط با تشکیل حکومت جهانی مهدوی داریم صحبت میکنیم. دارن استنادات و مدارکی که در این حوزه هست رو برای ما بیان میفرماید.
راجع به مطلبی که حکومت جهانی برقرار میشه اشاره کردیم که هم از قرآن مایه میگیره و هم از عقل. اما تا وقتی که بحث حکومت واحد جهانی میشه، به نظر من دو تا مشکل خودشو نشان میده. یکی این است که آیا انسان‌ها تمکین می‌کنن، فرهنگ‌های مختلف، جمعیت‌های مختلف.
ما مرزبندی‌های مشخصی داریم، کشورهای متعدد، پرچم‌های مختلف.
پرچم‌های متعدد. خب این چجور می‌خواد بشه در حکومت
زیر یک لوا برن؟
و دوم جمع کردن چنین حکومتی است. آیا یک حاکم میتونه اینقدر مقتدر باشه که در واقع پاسخ جهان رو با یه حکومت بده یا نه؟ اگر ما در یه فضای طبیعی کنونی نگاه بکنیم، به نظر میرسه مطلب همینطوره، یعنی آسیب خودش رو نشون میده. ولی اگر تصور کنیم که بشر به قدری رشد فکری میکنه، به قدری معنویتگرا میشه که حالا همه اینا رو داریم در تراث اسلامی، که میتونه مصالح کلان جهان رو بفهمه، لازم نیست که به یک رنگ یا به یک مرز یا به یک عادت خاص اصرار بورزه. در روایتی هست که امام علیه السلام وقتی ظهور میکنه مردم رو بالا میکشه، اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم.
یعنی بلندشون میکنه،
بالا میاره، بلند میکنه،
بلوغشون میبخشه.
وقتی که قائم ما ظهور میکند، دست قدرت بر سر بندگان میگذاره، یعنی یه فضایی ایجاد میکنه که عقلها به هم گرایش پیدا کنه و جمع بشه و صبر و بردباری در عین قدرت. احلام، حلم، یعنی بردباری کردن در وقتی که انسان میتونه اعمال قدرت بکنه و از زورش استفاده کنه ولی نمیکنه. فرمود جمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. خب اگر یک همچون دنیایی رو ما فرض کنیم، به نظر شما اگر مثلا 10 میلیارد پیغمبر بخوان کنار هم زندگی کنن دعوا دارن؟ سوال. حالا نمیگیم همه پیغمبر میشن. اگر بخوان میلیون ها لقمان حکیم ها کنار هم زندگی کنن، انسان های عاقل، انسان های حلیم، ما در یه فضای طبیعی پرتنشی که داریم زندگی میکنیم تصور میکنیم دیگه حکومت واحد جهانی چجور میشه. ولی اگر آمد انسانها به این محض رسید و همین انسانهایی که عقلشون به این محض میرسد قبلش به جایی برسن که همه احساس کنن که باید به این حکومت برسن، ما در تراث اسلامی، روایات اسلامی داریم که حضرت در فضایی میاد که مردم برای آمدن یک مصلح، حالا به تعبیر بنده، لحلح میزنن، انتظار دارن. فرمود یطلبون المخرج منها فلا یجدونه. مردم راه خروجی رو طلب میکنن ولی پیدا نمیکنن. میبینن تکنولوژی جواب نداد، میلیتاریسم جواب نداد، سازمان‌های عریض و طویل حقوق بشری جواب نداد. شاید توانست قدری التیام بیاورد، اما
هیچ وقت
نتوانست مشکلات رو حل بکنه. پس ببینید در یک زمینه آماده، در جمعیتی عاقل و حلیم که عقلها کامل شده، امام علیه السلام میاد. الزاماً هم لازم نیست که حکومت، اگر حکومت واحد جهانی شد، عادات و رسوم باهاش مبارزه بشه. مگر پیامبر که آمدن با عادات و رسوم اعراب، عاداتی قابل تحمل بود؟ مگر رسول خدا مبارزه کردن؟ یا وقتی امیرالمؤمنین مالک اشتر رو میفرستن به مصر، توصیه میکنن، میفرمان جناب مالک، سنت صالحه‌ای که گذشتگان بنیان نهادن
دستکاریش
نکن. و همین خاطر ما اعتقادمون اینه که وقتی حضرت میان، اینطور نیست که با تمام داده های فکر بشری درگیر بشن، و بسیاری از اینها منشأش عقلانی است، منشأش عقله. البته ممکنه سوء استفاده هایی هم بشه، اما بسیاری از اینها وقتی انسان بررسی میکنه میبینه در واقع ترجمان وحیه، ترجمان درک عقله. بنده همینجا عرض میکنم با کسانی که فکر بکنن مثلا اگر میخوان علوم انسانی رو اسلامی کنن، باید تمام آنچه که بشر تا الان بهش رسیده باهاش درگیر بشن. و حتی میگن، به زبان هم میارن، میگن بر اساس بعضی از تفکرات، بر اساس فکر اومانیزم، بر اساس نگاه مادی به دنیاست. ولی به نظر من گاهی میشه بین آنچه که حالا طرف ممکنه مشرک بوده ولی آنچه گفته اقتضای درک عقله، آنچه که بهش رسیده یک گزاره است که در شریعت ما هم برش تایید شده. پس ببینید چند تا مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. مردمی آماده، یک. انسانهای فکور، عاقل و حلیم، دو. درگیر نکردن حکومت با عاداتی که قابل تحمله، سه. اینها وقتی کنار هم قرار بگیره به نظر من هیچ آسیبی متوجه چنین حکومتی نخواهد شد. به عبارت دیگه از مزایای حکومت واحد جهانی استفاده میشه و از آسیب‌های احتمالی هم رهاست.
یعنی همه فرصت‌ها به بهترین شکل ازش استفاده میشه. و این حرف خب خیلی هم به ذهن میتونه متبادر باشه دیگه، مشابه حرکت امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میشه کشورهای مختلفی زیر این لواء بیان، در این حال پرچمشون حفظ شه، آدابشون حفظ شه، زبانشون حفظ شه و ملیتشون دوچار تحول نشه.
من فرمایش شما رو به این شکل ادامه میدم که خب ببینید، ما یعنی ما مسلمانان توانستیم یک تمدنی رو، نمیگم همه کره خاک رو، چون اسلام نتوانست تمدنش رو به همه جا ببره، ولی یک تمدن بزرگی رو بنیان نهاد و ده ها سال هم این تمدن وجود داشت. با توجه به این که کسانی که قدرت دستشون بود عموما کسانی بودن که صالح نبودن، یعنی در مقایسه با امام اصلا قابل مقایسه نبودن، در مقایسه با سربازان امام زمان، فرماندهان امام زمان، یا اون 313 نفر فرماندهی که حضرت دارن، اصلا قابل مقایسه نیستن. ممکنه حالا در ادامه برنامه یا یکی از برنامه ها به ویژگی های کارگزاران نظام مذهبی اشاره کنیم که بعد ببینیم حضرت در چه فضایی با کدام کارگزار حکومت واحد جهانی رو تشکیل میده.
میدونید یه وقتایی بحث کردن راجع به این حرفا برکات متعددی داره. یکی از وجوهش شاید این باشه که ذهن ما رو یه مقداری گره بزنه به موضوع مهدویت و آشنایی با امام زمان جل الله تعالی فرجاشه، و قطعا این کمک خواهد کرد به بالغ شدن جامعه، کمک خواهد کرد به آمادگی برای ظهور. بستر مهیا اگر بشه حضرت خواهند آمد، و خب این آرزوی همه عالم خواهد بود که چنین روزی رو درک کنن. این نکاتی که اشاره می‌فرمایید کنار همه مراتب علمیش که قطعا مفیده، فکر میکنم در بالا بردن سطح علمی جامعه و منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم خیلی انشالله یاری میکنه و کمک میکنه، چون این استعداده حتما وجود داره. مردمی که محب اهل بیت هستن و بیش از اونها توی فرمایشات جلسات قبل شما و حتی امروز، همه جوامع مختلف منتظر منجی هستن و کسی از وضع موجود جهان حاضر راضی نیست. همه دنبال بهبود شرایط هستن و دنبال اون کمالی هستن که خداوند وعده داده. حالا اشاره فرمودید به آسیب‌ها و امتیازات، من سوالی رو میخوام مطرح کنم اما گره بزنم زلف این جلسه رو به جلسه آینده، چون ما حدود یک دقیقه زمان داریم و وقتمون تمام شد. اون هم حالا همه این استناداتی که داشتید، دلائلی که در روایات و قرآن و گفته بزرگان و دانشمندان مختلف مبتنی بر این که حکومت جهانی شکل خواهد گرفت، و حالا با حفظ همه این اتفاقاتی که اشاره فرمودین، دلم میخواد سوال بعدی من بشه، سوالی که مردم دارن، خواهشم میکنم فرمایشاتشون رو به ما حتما ارسال کنن، فرایند حاکم شدن امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف از نحوه آمدنشون و شکل گیری این حکومت رو یه مقداری لمس کنیم. شاید گفتن این حرف ها خیلی ها رو شائق کنه و علاقمند کنه به آمدن پای این مکتب، و انشالله این لباس آمادگی رو بر تنمون کنیم. وقت ما تمام شد، دوست دارم کلام پایانی شما و این سوال رو بگذاریم برای جلسه آینده از مصدر شریفتون.
به هر حال سوال خوبی است، ولی ظاهرا نتونیم ورود پیدا کنیم برای پاسخ این سوال. من ترجیح میدم انشالله برنامه آینده به همین سوال اختصاص بدیم و پاسخ به این سوال.
ممنون شما هستم. میخوام خواهش کنم که دعامون بفرمایید.
خداوند ما رو از بهترین سربازانش و یاورانش قرار بدهد انشاءالله.
الهیان خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی، از همراهی مردم خوب و نازنینمون هم متشکرم و ممنونم. اینجا موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است و تالار شهادت، این نقطه ای که به صورت نمادین ذریح و مزجع شریف امام حسین علیه السلام و حضرت عباس سلام الله علیه رو به صورت نمادین ایجاد کردن. حال هوای بسیار خوبی دارم، امیدوارم که روزی همه شما بشه. خود زیارت کربلا که قطعا افضل اعمال هست، اما اینجا هم آمدنش خالی از لطف نیست. تو این فضای زیبا دعا میکنیم و از خدای متعال میخواییم به وجاهت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. را خیلی ممنونم.
خدا را بسیار یادگار کن.